بسم الله الرحمن الرحيم وفول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى والهم التقوى هدية بيشكو أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمته
اللهم صل على محمد اللهم محمد عجل فرجه
عرض میکنم محضر شما که من از اون جلسه گذاشته تا این جلسه خیلی فکر کردم به این که خواسته شما بزرگواران دقیقا چیه. الان هم که اونجا گفتگو میکردیم همین بود موضوع. هفت جلسه از جلسه دکتر جازاری رو هم گوش کردم برای این که فضای بحث شما و ایشون نه دستم بیان. عرض کنم محضر شما که اونی که خیلی مهمه برای خود حقیقت اینه که انشاءالله جلسات هر جایی سوال درش مطرح شد بلافاصله بیاید تو بحث. منطقه اگه من احساس کردم مثلا ممکنه یه ذره ذهن دیگران رو مشوش کنه، ممکنه یه جایی عرض کنم 7-8 دقیقه بعد پاسخ میدن، وگرنه بنا رو بر این بذاریم که انشاءالله سوالا پرسیده بشه. از مجموع فرمایشات شما و جلسه گذشته و مباحث دکتر جازاری و فکر خودم و گفتگویران به این رسیدم که اون چیزی که آخر شبی خسته و از کنم داغون شما رو کشونده عرایز ناقابل بنده رو تحمل کنید بحث تاریخ تشیع یا تاریخ امامت. من اینجوری برداشت کردم بحث رو شروع میکنیم انشالله اون تا هر جایی که ابهام، اشکال، نقد خلاصه اینطوری بود به شدت استقبال میکنیم که بیایید وسط و نقد و بررسی کنیم با هم دیگه. ما تو دانشگاه هم اینجوری هست، من به رفقا میگم علم خودتون رو بنویسید تو امتحان هیچ نمره نمیده، فقط به دو شرط نمره میدم، یکی اینکه حرفای منو بنویسید، یکی اینکه نقد حرفای منو بنویسید. نقدم اگر نوشتید و حتی خیلی دقیق نبود با ارفاق نمره میدم، برای اینکه ذهن ما نباید بسته بشه روی مطلب، باید حلاجی بشه. حتما عرض میکنم خدمت شما که خب حالا تاریخ تشیع اگه میخواییم شروع کنیم از کجا شروع کنیم؟ جای بحث خیلی مهمه و مخاطب ما فعلا مخاطبمون رو شیعیان در نظر میگیریم، نه مستشرقین و نه مثلا وهابیت، چون هر کدوم اینا باشه نقطه شروعمون فرق میکنه. منتها اگر رفقا خواستن یا سوالی بود یا نخواستن موضوع بحث عوض کنیم. ما فعلا به عنوان یک شیعه وارد بحث میشیم، البته شیعه ای که سعی میکنه منصفانه نگاه کنه، لزوما منابع خودش رو فقط نبینه. منتها اینی که ما مخاطبمون اگر قرار باشه مثلا مفتی اعظم عربستان باشه، اون وقت مدل بحث ما کاملا متفاوت میشه. همینطور اگر بحث ما سلام علیکم قرار باشه مستشرقین باشه، مستشرقین اگر باشه کاملا بحث متفاوت میشه، یعنی منابع بحث عوض میشه. به عنوان مثال کتاب طبقات کبرای ابن سعد برای شیعه یک کتابیه که با عرض کنم خدمت سلام علیکم با عرض کنم محضرتون که انتقاد و بلکه عینک توطئه نگاه میکنیم بهش. کسیه که امام عسکری رو غیر صادق معاذ الله میدونه و امام صادق رو هم همینطور. حالا امام عسکری و بعضی دیگه هم یه چیزایی گفتن، ولی امام صادق و ابن سعد از معدود کسانیه که از یحیی ابن سعید قطان نقل میکنه که وساقتش قبول نداره، متهم به سرقت علمیه. حالا کسی رو میگم که تو مباحث گذشته، یعنی همون جلسات قبل از اینکه ما هم بیایم اسمش رو زیاد شنیدید، در مستشرقین بسیار معتبره چون قدیمیه، در وهابیت غالب تفصیلن، هر جا سند صحیح ارائه کنه میپذیرن، هر جا سند صحیح ارائه نکنه نمیپذیرن. میبینید پس یه منبع سه جور نگاهه بهش، تعجبی فرمایید یه منبع سه جور نگاهه بهش. ما فعلا نگاه شیعی داریم، البته اگر رفقا دوست داشتن میشه نگاه رو عوض کرد، یعنی از منظر درون دینی داریم نگاه میکنیم، میتونیم برون دینیش کنیم. من فکر میکنم بالاخره ما اینجا میخوام ببینیم عقایدمون درون خودمون های مستدل هست یا نه، انسجام داره یا نه. یه وقتی ما جلساتی داشتیم مبانی امامت برادران اهل سنت رو مطرح میکردیم، اونجا ادعا کردیم منسجم نیست، یعنی با دلائل خودشون هم این ادله تناقض دارن، پارادوکسیکاله. آیا عقاید درون شیعه همینجوری هم یا نیستن؟ فارغ از اینی که یه آدمی که مثلا فرض کنید یه ایتان کولبرگ اسرائیلی اومده مطالعات دینی کرده راجع به تشیع چه نظری داره، نمیگم نظرمون به درد نمیخوره، بالاخره به عنوان آدمی که اومده ببینه این توطئه‌گران چگونه خودشون رو 1400 سال نگه داشتن، با این نگاه وارد شده تشیع ببینه، اون سرجاش با خودش محترمه. همینطور وهابیت مثلا، ما وقتی وارد میشیم به عنوان یک شیعه وارد میشیم، اگر رو خواستم میتونیم سبک رو عوض کنیم. من برداشتم این بود که ما فعلا دنبال اینیم که خودمون چی میگیم، بعد ببینیم بعد به بقیه میخوایم چی جوابی بدیم. این یه نکته. نکته دوم این که ما وقتی میخوایم تاریخ کار کنیم یه سری منابع پراکنده تو کتب شیعه داریم، بسیار پراکنده. یه سری مطالب تو کتب غیر شیعه داریم، کتب مستایر مسلمین داریم که اینها با فیلتر نوشته شده. اولین چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که خب آقا ما از چه منابعی باید استفاده کنیم؟ منابع بحث کدوم هست؟ عرض ما اینه که بحثای تاریخی برای ما مثل بحثای حدیثی نیست. ما تو حدیث چیکار میکنیم؟ مثلا میخواییم ببینیم ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی چگونه است. میریم میگیم آقا روایات بابا بیارید. میگن آقا دو تا حدیث داریم در این زمین. سندش رو بررسی میکنن. خب یکی ضعیف فرض کنید، یکی صحیحه. ضعیف رو میذارن کنار، صحیح میمونه. میگن صحیح چی گفته؟ میگفته حرام است. میگه خب حرام است. میگه نه. برگرد. میگه چی گفته صحیح؟ میگه عرض کنم که حلال است. میگه آقا حلال است. برگردیم. میگه آقا مکروهه. میگه مکروه. ترجمه میکنه یعنی ما یه حدیث با این حدیث حرف میزنیم. در فقه. بنای ما تو فقه اینه که زنون رو بهش احترام میگذاریم، اعتبار میدیم، چون یه علمی به اسم اصول فقه داریم، اونجا بحث شده، ثابت کردن حدیث یه خبر واحد، یعنی اینکه یه طریق داشته باشیم، یه نفری از کن از معصوم روایت کنه طریقش درست باشه برای ما قبوله. این روش رو امروز وهابی هم استفاده میکنن تو تاریخ، ولی مورخین اینو اعتنا نمیکنن، نه مستشرقین نه شیعه، که در تاریخ ما یه روایت بیاریم اونو مبنای کار قرار بدیم برخلاف فقه. چرا؟ چون تو فقه نه که حکم خداست، ما از بقیه قرآن که دفتر خبر نداریم. ما میگه آقا ازدواج میشه یا نمیشه. باز اونجا نگاه کنید میرن میگردن مثلا میرن نظر سایر فقها چیه، نکنه خبر دیگه ای باشه، وگر نه آخر سر رو همین یه دونه روایت حکمشون رو صادر میکن. بسیاری از نقاط تو فقه اینطوریه، یعنی یه خبر تو متن داریم همون هم میگیرن عمل میکنه. اگر بگید از کجا آورده، من میگم اینو از کجا آورده، اینو از عرض کنم خدمت شما که اصول فقهش گرفته، اونجا بحث کرده دلیل آورد. اما تو تاریخ اینطوری نیست. مثلا فرض کنید یه منبری معروفی یه وقتی شب قدر گفتش که آقا میخواست، چون شب قدر بازار عبرتگیری داغه، گفت آقا میدونید این ابن ملجم قاتل امیرالمومنین از اولیاء خدا بوده؟ آقا همه فکر میخوره زمین دیگه، ابن ملجم از اولیاء خدا بوده. مثلا یه ریزش وحشتناک در تاریخ اسلام، خیلی جذابه. بله در یه روایت در بهار اومده که ابن ملجم از اولیاء الله بوده، مثلا آیت الله بهجت بوده دور از شأن مرحوم بهجت رحمت الله علیه، یهو ریزش کرده. داریم البته آدمایی که ریزش کردن، ولی ابن ملجم از اون نیست. خب همه مثلا مبهوتن و بعدا میزنه تو روزه. این یه خبره. یک خبر در بحث‌های تاریخی ارزشی چندان نداره. مثل این میمونه که الان یه نفر بیاد به شما بگه شما برنده شده اید، 10,000 تومان به حساب بریزید، شما رکارد بدید، شما اسمتون رفته تو لیست قواره کشی، دیدید این چیزا میاتون اعتنا نمی کنید. رو مسائل واقعی آدم به هر خبری اعتنا نمی کنه. چی به خبر اعتنا می کنه؟ وقتی که قرائنش به گونه‌ای باشه که احتمال راست بودن بده. مثال بگم، شما داشتید از خونتون می اومدید اینجا، وارد خیابون که شدید کف خیابون خیسه، یه احتمال اینه که مثلا همسایه آب ریخته، می سر کوچه هم خیسه، ماشین می‌بینید تو خیابون هم خیسه، خب این احتمال داره شهرداری آب ریخته باشه، ولی می‌بینید خیابون بعدی هم خیسه، بعدی هم خیسه، و همزمان که همه محل رو خیس نکردن. از طرفی دو نفر دارن سینار هم رد میشن، شما پیاده شدی هم ماشین، دو نفر هم دارن با هم صحبت میکنن، میگن شما نمیشناسی هستن اینو، راستگو یا دروغگو، ولی حواسشون به شما نیست. میگه عجب با شانس رو میبینی آقا، دیشب اینو از کارگاه بردن بارون اومد، دارم راجع به مثلا ماشینش گلی شده حرف میزنن، قصدم نداره راجع بارون به شما حرف بزنه، با هم دارن حرف میزنن. میگه نگاه کن هر وقت میریم کارگاه ماشینمون خراب میشه، کثیف میشه، عجب بارون چه بد موقع بود مثلا. شما نزدیک به یقین پیدا میکنی که بارون اومده، با اینکه آدم ها رو اصلا نمیشناخت. کار تو تاریخ تقریبا اینطوریه، یعنی میگردن قرائنی پیدا میکنن اون شخصی که این حرف رو زده چه انگیزهی برای گفتن داشته، آیا انگیزهش این بوده منو گول بزنه، طرفدار این آقای بود، مخالفش بود، توجه میکنید، برای چی این حرف رو زد، چی گیرش میومد اینو گفت. تو این مثالی که من زدم اون چیزی گیرش نمیومد منو شما رو گول بزنه، درسته؟ لذا با اینکه شما اصلا نمیشناسین آدم کیه، شاید ابو هریره بود، ولی شما این جایی نداشت اینجا دروغ بگه. یه وقت طرفو میارن از پسرش دفاع کنه تو دادگاه که مثلا پسرش قاتله یا نه، بعد این میخواد دفاع کنه، میگه نه آقا دیشب پیش من بوده پسرم، میگه انگیزه داره بچه‌اش دفاع کنه، میکشن پسرشو اگر نه، اون انگیزه داره اونجا، حتی اگه ثقه هم باشه، چون پسرشه آدم خیلی خوشبین نیست، ولی توی این مثالی که زدم اتفاقا اصلا نمیشناختم این آقای کیه، اصلا وساقتشو نمیشناختم، ولی قرائنی داشتم که از این قرائن استفاده میکردم. یه نمونه به شما عرض کنم تا اینجا معلوم شد، یعنی تو تاریخ ما دنبال اصطلاحا تجمیع ظنونی، قرائنی، این که یه جمله یه جا گفته باشه هیچ فایده ای نداره، مگر اینکه اون جمله قرائن مختلف دیگری اون جاهایی که انگیزه بر دروغ گفتن نیست مطرح شده باشه ما بتونیم بفهمیم مطلب رو. عرض کنم خدمت شما که به عنوان مثال من میخوام بدونم امام سجاد علیه السلام در زمان خودش رو جامعه مردم مدینه چقدر اثر داشته. خب یه وقتی میرم کتب شیعه رو نگاه میکنم، خب یه چیزی اونجا نمیشتم، تو کتب شیعه درون شیعه رو بحث کرده. مثال بزنم، مثل همینی که امام عسکری سلام الله علیه از دنیا میره، امام زمان سلام الله علیه میاد به جعفر میگه برو کنار اتق الله نماز بخونه، این تو منابع غیرشیعه نقل نشده، بحث شیعه سر جاش. اما من میخوام فضای جامعه رو ببینم، باید ببینم دیگران چی فهمیدن دیگه از این واقعه، برداشتشون چی بود. من نگاه میکنم تو ماجرای امام سجاد، علمای زمان امام سجاد علیه السلام ازش تعریف کردن، تو کتب اومده، خب علمایش 600 سال بعد هم تعریف کردن تو اهل سنت، مثل نووی. من میگم خب این نووی که از علمای درجه یک اهل سنته چه انگیزه‌ای داره از امام سجاد دفاع کنه؟ هیچ، چون امام سجاد رو امام خودش نمیدونه، فقهش و اصولش و تفسیرش و دعاش هم از امام سجاد نگرفته. اتفاقا آدمی که دعانویسه نبوی مثل سید امتابوس ما بلاتش، ولی از ادعیه امام سجاد مثل صحیفه استفاده نکرده، یعنی آدم اخذ از امام نکرده. خب پس مباحث علمی امام به دستش نرسید، یعنی استفاده میکرد چون امامو قبول داره. 600 سال بعد امام سجاده تو حوزه‌های علمی اهل سنت هم درس خونده، خب ولی با این حال میگه اجمعو علیه اجماع کردن بر امام سجاد فی کل شیء، در همه امور دینی، همه علوم اسلامی اجماع بود بر برتری او، اجماع علی فضله فی کل شیء. از این میفهمم که امام سجاد یه شهرت عجیبی داشته، چون یه وقتی شما میگی آقا زراره، خب 40,000 تا روایت داره زراره، یعنی حسمی الان، اما بگی یکی بود خیلی ها با سواد بود، هیچ چه مدست شما نرسه، به این راحتی نمیگی او عالم ترین فرد زمان خودش در همه امور بود. توجه کنید، این قرینه نشون میده که شهرت امام سجاد خیلی زیاد بود از نظر علمی. بعد اون وقت میگم که خب از این امام سجاده که تو همه امور افضل بود چقدر مکتب عامه روایت نقل کرده؟ خیلی کم. از این چی میفهمم؟ حتی اون مثال نبوی خیلی زیاد نمونه داره. از این میفهمم یه دستگاه حاکمی بود اجازه نمیداد که اسم امام سجاد تو هر جای برده بشه، اسمشو نبر شده بود از لحظه. ترجمه کنید، اینم نبوی هم که شیعه نبود، من خیلی راحت‌تر اسم اینا میتونم پیدا کنم، چون بعضی روایات شیعه چون دنبال مدح بودن، همونطوری که امروز دیدید گاهی رو منبر یا روزه مثلا یه نفر دقت ممکنه نکنه، کم و زیاد بگه، یه فضیلت رو ده جور نقل میکنه، خب قبلا هم میتونه اینطوری باشه، از عشق به امام یه چیزی اضافه بگه، ولی اونی که مال یه مکتب دیگه است اینطوری نیست، به امام به عنوان امام معصوم نگاه نمیکنه. میگردیم قرائن پیدا میکنیم، از قرائن موضوع عرض کنم خدمت شما استنباط میکنیم، اطمینان آوره. کما اینکه مثلا فرض کنید میاد به امام جواد میگه آقا برای چی به پدر شما میگن رضا؟ حضرت میگن خدا لعنت کنه. امام این چی گفتم؟ اینا قرینه است. برای چی امام برخوردش لعنت با اینکه طرف سوال داره میکنه؟ چی بوده جریان؟ بعد از قرائن استفاده کرد. تاریخ علمیه که انگیزه بر دروغ توش خیلی زیاده، همه هم دنبال بکش واکششن. عرض کنم خدمتشون، اسناد نشون میده که بعد از کودتای 28 مرداد کتاب چاپ میکرده تاریخ امپراتوری 2500 ساله و این کتاب رو مجانی به دانشجوها میدادن. چرا؟ یعنی که میخواد ما حقیم، هویت آور دیگه، چون اینطوریه خیلی باید آدم دقت کنه، نظرات مختلفو ببینه، قرائن بذاره کنار هم، به این راحتی آدم به اطمینان نمیرسه. یه مثال عرض کنم، اونجاهایی که طرف احساس میکنم انگیزه نداره دروغ بگی خیلی من کمک میکنه. مثال بارزش اینه، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. موضوع چیه؟ عشق، عشق بداده. اگه 14 روایت اختلاف قرائت قرآن بلد باشی یا آخرم عشق به فریادت برسه، درسته؟ حافظ قرن هشتمه، نگاه کنیم، من استفاده تاریخی میکنم از این، حافظ الان داشت راجب عشق حرف میزد، نه؟ قرارش این نبود که راجب اختلاف قرائت صحبت کنه، ولی من به عنوان یه آدمی که میخوام استنباط تاریخ کنم میفهمم در شیراز قرن هشت موضوع 14 روایت، چون اختلافه که روایات قرآن، اختلاف قرائت در قرآن 7 تاست، 10 تاست، 14 تاست، چند تاست، در شهر شیراز قرن هشتم اختلاف قرائت مشهور چند تا بوده؟ شما استفاده تاریخی الان کردید، درسته؟ چون قرن هشتم 600 سال پیشه، شما یه جمله اطمینان هم میاره برای شما. چرا؟ چون حافظ اینجا قرضش اختلاف قرائت اصلا نبود، بحث چیزی دیگه ای بود. از اینجا خیلی نکات میشه فهمید، توجه کن تو موضعی که اون فرد داره حرف میزنه و قرضش بیان اون موضوع نیست. لذا برخلاف مشهور، یکی از مهمترین منابع تاریخ کتب فقهی ماست. میاد راجع به آب حمام سوال میکنه. این یعنی چی؟ یعنی حمام بود، حمام وجود داشته تو بعضی خونه ها اون زمان، یعنی معنی سوال فقهی ناظر به عمل دیگه. اون موقع مردم نمیگفتن آقا رو ماه بریم کدوم بدی نماز بخونیم، چون اصلا معنی از ماه کسی نمیرفت. ترجمه میکنی؟ وقتی راجع به آب حمام سوال میکنه یعنی حمام وجود داشته. یا عرض کنم محضر شما که مصادیق فراوانی که چه بسا بعدن فرس، یه نمونه باز بگم، مثلا فرض کنید که در منابع ما اینجوری اومده که حضرت سجاد علیه السلام نماز ظهرش که میخوند وامیستاد منتظر مردم نافله بخونن، داشت حج میرفت، نافله شونه که میخوندن راه میفتادن. خب میدونید نافله ظهر و عصر اجماع فقهای شیعه بر حرمتشه، نافله در سفر، در سفر. سید الساجدین هم اتفاقا نمیخونده. میخوام بگم چقدر مردم به امام بی‌اعتنا بودن. شما استفاده تاریخی میکنه از یه روایت فقهی، مردم انقدر بی‌اعتنا بود اینا که امام روزی هزار رکعت نماز میخوند اینا یلدی کلدی میکردن دنبال موسیقی و شراب و اینا بودن. حالا نه که داشتن میرفتن، حج جو گرفته بودشون، حج میخواستن برن جوگیر شده بودن تو و نماز رو که بودن هشت رکعت نافلهشن میخوندن، در حالی که امام سجاد وقف ینتظرهم مثلا داره وایس ما میساد منتظر نمیخوند. مر از این یه نکته برداشت میشه که اینا به امام توجهی به عنوان امام نداشتن، به عنوان یه پسر پیغمبری که خیلی ویژه است نگاه میکردن، نه امام، امامی که مفترض تا از الگوی اسوه است من بعد خودم باش تطبیق کنم جلو بیافتم چی میشه عقب بیافتم، اصلا نبودن تو این وادیا. چون اونجا که جوگیر شده بودن نماز نافله میخوندن، نگاه میکنه سید الساجدی که هزار که نماز میخونه شب تا صبح عبادت میکنه وایساده، خب چرا بیکار وایسادی نماز نافله نمیخونی آخه؟ امام که آدم عادی نبود که، اعبد امت بود. معلوم میشه اینقدر اهمیت تبعیت از اهل بیت تو جامعه کم رنگ شده بود، این کار کرده بود بنی امیه و تفکر بنی امیه بعد از خود بنی امیه روی این موضوع. ترجمه کنم این استفاده تاریخی از نکته فقهی تا دلتون بخواد. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم این نگاه جدیده به تاریخه، ولی درون مذهبیه. این نگاه عرض کنم خدمت شما که آورندش مستشرقین انصافه این نگاه، ولی اونها با نگاه اینکه یه فرقه عرض کنم خدمت شما خودساخته جعلی نگاهشون اینطوریه به تشیع ما رو بررسی میکنن. خب ما خودمون هر میدونیم، ولی این نگاه نگاه درستیه که نگاه کنیم. این نگاه دوم که من عرض کردم نام قبلی که نگاه کنیم کجاها قرائنی هست که مطلب بگیریم استفاده کنیم. بعد شما نگاه میکنی حرفایی که میزنی هیچ جا نیست، توی هیچ کتاب تاریخی نیست، ولی کتاب فقهی ما هست. مردم عمان تاریخ میدونید خوارج تاریخ نداشتن، میخواستن تاریخ کشور عمان بنویسن هیچی کتاب نداشتن، اینا 50 جلد کتاب فقهی جمع کردن شروع کردن به تاریخ نگاری، 15 جلد تاریخ توش در اومد. این نگاه نگاه جدیدیه، ولی بازشناسی هم منابع قبلیه. یکی دیگه از منابع بسیار مهم کتب عرض کنم درون شیعه، کتب رجالی شیعه است. چرا؟ چون کتب رجالی در واقع مناسبات بین اصحاب ائمه رو بررسی میکنه. حالا ما از یه خورده پیش بریم فهم میکنم بحث و علمیتش یه ذره بیارم ببینیم تو داستاناش که شما قشنگ ببینید چی دارم عرض میکنم. یعنی منابع تاریخی تو شیعه احادیثن، هم احادیث فقهی، ولی نگاه تاریخی داریم به احادیث فقهی. و وقتی شما نگاه تاریخی داری خیلی توجه به سندش مهم نیست، بیشتر مهمه که در کجا صادر شده، مگر اینکه اون حرفه یه حرف عجیبی باشه خلاف بقیه قرائن، خلاف بقیه قرائن. منابع کل تاریخ اسلام چی هست؟ چون که آقا تحریف گسترده در تاریخ رخ داده که به این میپردازیم، چون تو اون جلسات دیدم این موضوع نقد شده، اینو بیان میکنم شما خودتون قضاوت کنید که آیا در تاریخ تحریف رخ داده یا نداده. بنده قائلم تاریخ نظاممند تحریف شده، کم من و کیفه مباحثم هم میگم. این به نظر من دید ما رو عوض میکنه که شما اگر مثال میزنم، شما اگر توسط مثلا گشتاپو یا مثلا توسط CIA یه خط جمله پیدا کنید که فلانجا حق با فلانی بود، مثلا با ایران بود، یه نیم جمله پیدا کنید، مثلا فرض کنید کیسینجر یه جایی بگه که در اون مسئله رهبر ایران اعجاب انگیز عمل کرد، این یه جمله نیست، چون او هزار تا فیلتر زده بعد این جمله رو گفته. ترجمه می‌کنی؟ یعنی اگر قرار بود بدون عرض کنم مسئله امنیتی و بدون مسئله اتحادیه حرف بزنه، یه سر حرف می‌زد، این یه جمله رو باید شما 10 برابر 100 برابرش کنید. چرا؟ چون از یه جای خاص در اومد. منابع اینو میخوام چه عرض کنم؟ میخوام بگم الان ما شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوایم بررسی کنیم، سندی قطعی بر شهادت حضرت نزد غیرشیه نداریم. سندی بر شهادت حضرت زهرا نزد غیرشیه نداریم. خب چی شده؟ باید بحث بشه، معلوم بشه یا آیا تحریف صورت گرفته یا نگرفته. چون قرار بوده تحریف کنن، لذا منابع رسمی تاریخ رو خوب پالایش کردن و هرس کردن. به عنوان مثال اصلا حدیث قدیر راجب امامت نیست، آقا فرض کنید راجب محبته، ولی در تاریخ طبری که تاریخ رسمی صدر اسلامن گزارش قدیر نیومده. ترجمه کنید اصلا به معنای دوستی ها اصلا نیومده. منابع به شدت عرض کنم خدمت شما مورد ذره‌بین قرار می گرفته و پالایش می شده. چون اینطوری بوده، ما زحمتمون رو باید زیاد کنیم، بگردیم ببینیم مباحث کجاها اومده. حالا من چند تا مثال می زنم. این جلسه اول یکم تو این بحث مقدماتی، اگه می نیست اصلا سرمی برم جلو، ولی در واقع داریم منهج بحث رو توضیح می دهیم. به عنوان مثال آیه 53 سوره مبارکه احزاب می فرماد که ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. این ماکان اگه معذرت میخوام معادلش مثلا ببخشید عذر میخوام، مثلا غلط میکنیده، این شدیده، مثلا حقی ندارید اذیت کنید رسول خدا، نبینم کسی بخواد. بعد ولا انتن که هو ازواج و من بعدهی ابدا، و اینکه حق ندارید با پیامبر با همسر پیامبر بعد از او ازدواج کنید. از این آیه آدم میفهمه یکی اذیتی کرده، همچین چیزی گفته. حالا شما بگید تاریخ رسمی رو بخونید. چون محور عقاید برادران غیر شیعه عدالت همه صحابه است، اینجا فیلترینگ جدی گذاشتن کسی اینو نقل نکنه، لذا تو کتب تاریخ هم چیز پیدا نمی کنید. دو جای مطلب شما پیدا میکنید، یه جا روایات غیر معتبر شیعه که میگن طلحه همون طوری که میخواست زمان پیامبر ادعا کرده بود با عایشه بعد از او ازدواج میکنه، بعدن این کارو کرد. توجه میکنید اسنادش معتبر نیست، ولی جعل حتی همچین چیزی هم یه زمینه لازم داره. توجه کردید جعلش؟ حتی از اون طرف تو تفسیر ابن ابی حاتم رازی که مال قرن سومه این مطلب اومده، یقال انه طلحه، در تفسیر اومده نه در کتب تاریخی. یعنی ما قاعدش اینه که بریم کتب تاریخی رو ببینیم و ابتدا هم کتب تاریخی رو میبینیم، ولی بحث گاهی پیش میاد که این بحث تو اونجا پیدا نمیشه، عرض کردم دو جای دیگه پیدا میشه. حتی اگر کسی قائل بشه اون روایت که تقلی ابن ابراهیم نقل کرده یا منصوب به بود جعلیه، باید زمینه جعل باشه. چرا گفتن تعلیه نفتن کسی دیگه؟ چرا گفت همون طوری که ادعا کرده بود زمان پیامبر؟ جعلم باید یه زمینه ای داشته باشه که جعل صورت بگیره، چون جعل اینجوری بوده که میومدن تو جامعه مطرح میکردن. مثلا فرض کنید یه خبری منتشر شد که آقا از مثلا فرض کنید مذاکرات به شدت حمایت کرده، درسته اسمس شما بعد اصلاح شد، خب زمینه جعل تو جامعه بود، درسته؟ چون همه مردم گیر کرده بودن کوتا میان یا نمیان، بالاخره هنوز اون سخنرانیه پخش نشده بود، زمینش بود. دو میگم میکنم توی یه کتاب تفسیری همچین چیزی مطرح شد. باز یه نمونه دیگه عرض کنم، این که خلیفه دوم با یهود ارتباطاتی داشته یا نداشته از نگاه مستشرق قویاً مردوده، چون اون مستشرق میره کتاب تاریخ طبری رو نگاه میکنه، میگه تاریخ طبری بهترین کتاب تاریخیه. اولا اطلاعاتش کافی نیست، کمان این که ما نسبت به مثلا فرض کنید آداب و رسوم مردم مثلا نیویورک مثل اون نیستیم، اون دوجه زندگی میکنیم. ثانیاً همه یه موضوع رو نرفته ببینیم. مثلا شما نگاه میکنید یه مسئله پیش میاد، یه مسئله پیش میاد به عنوان اینکه آیا تورات حرفای حقش با وجود اسلام نسخ میشه یا نمیشه. مسئله است دیگه. به عنوان مثال نوع ازدواج حضرت موسی با دختر حضرت شعیب در قرآن اومده، آیا اونطوری میشه خواستگاری کرد یا نه؟ چون مهریه رو کی تعیین کرد اونجا؟ پدرزن تعیین کرد. توجه کردی؟ نوع صیغه‌ش هم متفاوته. باید نگاه کن آیا این معتبره یا نه؟ این مسئله کجاست؟ جنس مسئله چیه؟ اصول فقه. آیا اونجا هست میکنن که اخبار از پیامبر حجته؟ چجوری حجته؟ میگه آقا یه خبری هم داریم از تورات، حجته یا نه؟ میگن نه، چون یه روزی عمر دستش تورات بود، این تو تاریخ نیومده، سر جای مسئلهش اومده، تو کتب اصول فقه اهل سنت اومده و بعد به اینا عمل میکرد، پیامبر اومد خشمگین شد، و احمرت وجنتاه و امر به صلات جامعتن، دستور صلات جامعه داد، همه رو جمع کرد و فرمود لوکان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی، اگر موسی هم الان زنده بود راهی نداشت جز تبعیت از من. اینجا این آدم اصلا مورخ نیست، یه مسئله داره حل میکنه، خب ولی تو کتب تاریخی این ذکر نشده، تو کتب تاریخ. ولی مسئله رو میبینی شما، مثلا فرض کنید غزالی که آدم قرن پنجمیه دیگه، حیات 55 و وفات 505، 5 سالش تو قرن شیشه، این آدم تو مستصفاشو برده، فراغون از این چیزا داریم، یعنی تو منابع غیر رسمی مطالبی ذکر شده. باید دید این مطالب چقدرش قرائن کمک میکنه، چقدرش شازه. مثلا پس بحث اول اینه که منابع در تاریخ اسلام خیلی گسترده است، چون انگیزه جهل شستشوی مغزی، همه دنبال شستشوی مغزی هم تو تاریخ، حالا یکی با آب طاهر یکی با آب نجس، یعنی همه دنبال اینا نظرشون اعمال کنن. اون محققی هم که میگه من بدون اعمال نظر وارد میشوم، اون داره یه نظر دیگه رو اعمال میکنه. اونی که میگه من دارم بدون اعمال نظر وارد میشم، پیامبر رو یه مدعی بدون تقدس میدونه، یعنی اونم یه نظر داره، اونو داره تبلیغ میکنه، اشکالی هم نداره، ولی بی نظر نیست کسی این وسط، یعنی یه نظری گرفته داره دنبال قرائن نظر خودش میگرده. بحث تاریخ باید اینطوری باشه که ما یه مطلب اگر استنباط میکنیم، قرائن متعددش رو بیابیم، اگر یافتیم میشه نظریه تاریخی مشکوک. مرحله بعد اینه که نگاه کنیم این حرف ما تعارض با تاریخ داره یا نداره. چون شما مثلا فرض کنید راجعه که مختار خوب است، بعد از هر دوش تو تاریخ میتونیم مطلب گیر بیاری راحت، یعنی شما تو هر چیزی میشه به تاریخ نسبت داد، بالاخره یه نقلی شده، باید اول رفت مجموعه رو دید، به یه نظری رسید، قرائن رو گذاشت کنار هم و بعد نگاه کردید این حرف تعارض داره یا نداره. اگر تعارض نداشت میپذیره، تعارض داشت مشکوک هنوز. این مرحله اول. مرحله دوم بحث تحریف در تاریخه. ما با منابعی روبرو هستیم که اعتمادمون رو به این منابع به شدت تقلیل میده. این که بعد نگاهمون کاراگاهانه باشه به نظرم. این نگاه در یه مستشرق نیست به این شکل. بله، عرض کنم خدمت شما که یه کسی که مثلا کتاب در منقبت امیرالمومنین از شیعه نوشته، با کسی که منقبت عمر ابن خطاب مثل ابن جوزی در سنت نوشته، در اون نقل منقبتش حتی اگه ما غیر مسلمان باشیم ممکنه خود احتیاط کنیم، ولی بحث ما چیه؟ اینه که آقا چه تاریخی نوشته شده، تاریخ رسمی که نوشته شده چی هست که زمان حکومت ها رواج پیدا میکرده، حکومت ها باش مبارزه نمیکرده، تاریخ طبری، اخبار و اتبال دینوری، سیره ابن هشام که در واقع تلخیص ابن محمد ابن اسحاق، طبقات ابن سعد، اینا مورد تایید حکومت ها بودن، نه اینکه لزوما غلطن، اینا آقا تحریف کرده، بحث ما شروع اون تحریف به نظر من ورودی خیلی از مسائل تاریخی، یعنی اگه به این موضوع نگاه نشه بسیاری از مسائل مجهول باقی میمونه. اخبار زندان‌های حکومت‌ها رو چقدر منتشر می‌کنن؟ جمهوری اسلامی که از نظر ما حق بین حکومت‌های دیگه، ولی یه فقیه صالح عادل مجتهد امین بار تقی هم داره ادارش می‌کنه، اخبار زندان‌هاش رو منتشر نمی‌کنه. توجه کنید، وای به حال حکومت جائر. طبیعتاً هیچ حکومتی اخبار سری خودش رو منتشر نمی‌کنه. توجه می‌کنید، یعنی اگه به این نگاه نشه طرف راجع به حضرت واقعی که می‌خواد بحث کنه گیر می‌کنه. اونجوری که ما معتقدیم از حضرت واقعی وجود داشته و یه وقتی شاید به بحثش اگه رسیدیم، مثال فلان دارم می‌زنم، ایشون در زندان بنی امیه از دنیا رفته، چه توقعی هست که این نقل بشه؟ توجه میکنین؟ چه توقعیه؟ اگر یه اشاره فقط یه جا باشه، به نظر من این اشاره مثل یه کتاب 200 صفحه‌ای تصریح مهمه، یه اشاره حتی بشه، چون جایگاه نقل نیست. مثال بارزش نگاه کنین از دلی اسقط، چون تو میدون کشته شده همه جا نقل شده.
سلام
علیکم. چون قابل کتمان نبوده، چون قابل کتمان موارد فراونی داریم. مورخین صراحتن میگن مطلبی اتفاق افتاده، نمیخوام نقل کنم، نمیتونم بیان کنم. 4-5 بار طبری تصریح به این موضوع میگه بین معاویه و عثمان از یه طرف و ابوذر از یه طرف اختلاف شد، اتفاقاتی افتاد، کرهت و ذکرها، نمیخوام بگم. خب بابا معاویه طلقا بوده، طلیق بوده، مهمترین دشمن اسلام بوده، حالا سر این که او با یهود دست به یکی کرده، رسما ربا میخوردن، ابوذر رفته گیر داده، اعتراض کرده، تبعید کردن، ابوذر کشته شده، یه جوری شکنجه شده تو این مسیر آوردنش که این پیرمرد نتونه دووم نیاره به شهادت رسیده. خب کرهت و ذکرها که آقا مورخ، شما مورخی، اگه شما کرهت و ذکرها یعنی خوش هم نمیاد نقل کنم، خب پس منبع تو کافی نیست، چون تو با یه عینکی دیدی. توجه میکنی؟ خب تصریح کرده خودش کرهت و ذکرها، دوست ندارم نقل کنم. باز یه واقعه دیگه ای رخ داده، محمد ابن ابوبکر نامه نوشته به معاویه که حرفایی زده و معاویه جوابی به او داده. باز میگه جرت مکاتبات بین محمد ابن ابی بکر و معاویه، کرهت و ذکرها، نمیخوام بگم چی بوده. چرا؟ چون میگه اهل سنت تحمل شنیدنشو نداره. خب پس تو با فیلترینگ نوشتی، بعد پس بنابراین نباید باشه که شما میخواید کتاب تاریخی تو محور قرار بدیم و حتما باید طبق این فکر کنیم. خب شما فیلترینگ رو استفاده میگو چی نوشتن اونجا؟ البته بعضی جاهای دیگه بخشی از اون نامه هست، ولی وقتی این نگاه اعمال شده خب آدم اطمینانش کم میشه. یعنی یه بچه پیغمبر کتاب تاریخ تحلیل ننوشته، یه آدم که هم تفکرش ما متفاوت بوده هم اعمال سلیقه کرده رسما، و همین آدم حدیث قدیر را و ماجرای قدیر هم نقل نمی کنه. در که ماجرای قدیر اصل اتفاق قدیر متواتره، فوق متواتره، یعنی قطعا این اتفاق افتاده. آقایون فوقش میگن معنیشو نمیفهمیم، ولی اتفاقی افتاده خب نقل نمیکنه ایشون، در حالی که خیلی از موضوعات اهمیت کمتر رو نقل کرده.
تفسیرش هم گفته،
در تاریخش نگفته، تاریخ داره تاریخ بیان میکنه دیگه. چون بعضی از آقایون رو نمیخوان اسم ببرن، عرض کنم خدمت شما که میگن که آقا ما وقتی میخوایم بحثی رو تحلیل کنیم باید بریم کتب مورخی ببینیم، نه کتابی که ربطی به تاریخ نداره. اونجا استطرادن اومده، بگیم اتفاقا اونجا طرف غرض نداشته که خالی ببنده، مسئلهش چیزی دیگه بوده. مسئلهش اونجا تو اون مثال تورات اینه که آقا بالاخره تورات اگر امروز گیر آوردیم حجتون املا، اصلا کار نداره که بگه اونجا دست عمر بود یا دست ابوبکر بود یا دست امیرالمومنین، اصلا کار نداره. اونجا اصولی دنبال اینه که بگه آیا تورات در زمان اسلام حجتون ام غیر حجه، کار نداره کدوم صحابه دستش گرفته بود. اتفاقا اینجا انگیزه نداره چون تعریف نمیخواد بکنه ماجرا رو، ولی اونجا که مورخ داره مینویسه ملاحظات سیاسی داره، کما اینکه کسی که داره فتحنامه مینویسه، کسی که داره فتحنامه مینویسه برای پادشاه، او غرضی انگیزه ای نداره بیاد از دشمن پادشاه دفاع کنه، تجلیل کنه، درسته؟ و اگر تجلیل کرد این اثر داره. من یه نمونه میگم، اونم اینه که مثلا حمید بن مسلم تو فتحنامه ای که برای بنی امیه نوشته، در صلات ظهر در مورد قاسم بن الحسن نوشته و خرج غلام و کأن وجهه شقة قمر. راوی داره فتحنامه مینویسه برای بنی امیه، چه لزومی داره بگه دشمن تو رو که کشتی مثل ماهواره بود میدرخشید؟ سرباز بنی امیه که تعریف نکرده، مقتول رو داره تعریف میکنه، انگیزه ای نداره برای اینکه بیاد تعریف کنه. توجه میکنید این اطمینان از کنه ما رو به اطمینان نزدیک میکنه که یه ویژگیایی داشته از قاسم. اولا برای همه اینو نگفت، برای دو سه نفر شبیه این موضوع ذکر شده، 70-80 تا شهید شده. یعنی جا باید دقت کرد به انگیزه ها و به مباحث، و یه جا طرف بناشو بر تحریف گذاشته. زهری، حالا اینا رو بعدا جزئیاتشو بیشتر عرض میکنیم، آدم مهمیه، نامه مینویسه برای خالد قصری، آقا من بنویسم سیره پیغمبر رو؟ میگه بنویس. میگه در مورد مردم انصار چی؟ میگه نه ولش کن. میگه چی داره؟ چون علی پیدا کردم. میگه ننویس الا ان تراه فی قعر الجحیم. اون گفته نه، میگه نگر اینکه او رو تا جهنم نشون بدی. یعنی چی؟ یعنی یه جوری دیگه جلوه بده. یعنی خالد قصری که ناصبی معروفه و زهری که او هم خیلی نزدیک به ناصبی ها، عرض کنم خدمتشون، دستور صادر میکنه، میگه آقا وقتی داری مینویسی یه طوری بنویس که علی جهنمی باشه، نمیگه که تاریخ نقل کن. از این مصادیق فراوون داری. ما میایم تاریخ و تحریف رو دستبندی میکنیم به دو نوع و دو شکل، فردی و اجتماعی، نظاممند، از نوع کتمان و از نوع تغییر. ما هم تحریف فردی داریم روی انگیزه های فردی، شخصی، حب و بغض، سیاسی، دینی، طرف واقعیت رو کتمان میکنه، پرسپولیس استقلال بازی میکنه، به اونی که پرسپولیسیه میگی بازی چجوری بود؟ میگه داور به نفع گرفت. استقلال لوله شده بود، چون انگیزه داره اینطوری بگه. توجه میکنی؟ خب یه اموی هم وقتی داره راجع به امام حسین حرف میزنه، انگیزه داره که اون رو تخریب کنه. هم میگیم نه دیگه، در تاریخ آقا در کتب قدیمه اومده. خب کی اینو گفته؟ با چه انگیزه اینو گفته؟ دقت بشه اینا، بر همینه که پیر میشه کسی بخواد تو تاریخ کار کنه. ما اینجا نمیخوایم مورخ تربیت کنیم و بنده هم هیچی نیستم، منتها اگر نگاه درست دادن پیدا کنه، یه داوری پیدا میکنه که مطلب داره میخونه، این آدمی که داریم بحثو نوشته ما داریم کتابشو میخونیم، بحثمون بیشتر به درد کسی میخوره که میخواد کتاب تاریخ مطالعه کنه. ببین این آدم جوانه و دیده یا تو زمین یه مورخ داره بازی میکنه، حواسش هست به انگیزه ها، یا نه همجوری یه مطلب اینجا گیر آورده، یه مطلب اینجا اینا چسبونده به هم تاریخ درست شده، جریان رو دقت کرده، چه جریان اونجا بوده، همتشون به چی بوده. توی تحریف فردی که مصطفی فراوون داره، خود ما هم عرض کردم توی جایی که انگیزه داریم، مثلا فرض کنیم که اونم از نوع کتمان، داداشم پول از شما گرفته، من میارم دادگاه، میگن پول گرفته، میگن من خبر ندارم. به همین سادگی الان اینجا اتفاق، اونجا از ساده است، تحریف فردی به کتمان تو داره همینجوری اتفاق افتاده. خب اگه طرف کتمان نکنه، یه چیزایی رو میگه ضرر میکنه، ضرر میکنه، لذت کتمان میکنه. کتمان کی تحریف میشه؟ وقتی دسترسی بقیه مردم به اون واقعه نباشه. چیزی که فیلمش وجود داره من کتمان کنم تحریف نیست، چون همه دارن میبینن. اما یه واقعی که سه نفر یه جا حضور داشتن، مثلا شطور پیامبر رو میخواستن از عقبه تبوک هل بدن پایین، اونجا کلن با پیامبر یه حذیفه بوده، خب یه عده حمله میکنن، زورشون به حذیفه نمیرسه، فرار میکنن. حالا اون آدم تو جامعه سوال شده کی بودن اون منافقینی که میخواستن پیامبر رو از اون بالا بنزن پایین؟ کسی که بعداً نونخور دستگاه خلافت شده، به فرض اینکه دستگاه خلافت این کار کرده، هیچ وقت جرأت نمیکنه. اولاً ثانیاً خلاف مکتبشه که بیاد هر حقیقت رو بگه، درسته؟ تحریف به کتمان فردی این شکلی اتفاق میفته. اجتماعیش مثل روز میمونه. برادران غیر شیعه فتوا به تحریف دادن. آقا دیگه از این واضح‌تر چیه؟ دستور به کتمان دادن. من چند تا نمونه شو عرض می‌کنم شما ببینید. یعنی توی جامعه، من نمیگم توی جامعه وقتی حکم صادر میشه، مثال بزنم، تو جامعه ما مثلا قمزنی علنی رو جلوشو میگیرن. من معلومه که بعضیا رخ میده الان، درسته؟ علنی رخ نمیده، ولی انصافا خیلی کم شده دیگه، درسته؟ به نسبت آزاد بودنش قابل قیاس نیست. وقتی یه چیزی حکم حرمت بهش میخوره، حکومت هم پیگیری میکنه، هر حکومتی نمیتونه که 100% جلوشو بگیره، که کلا اتفاقات اجتماعی که 0 یا 100 نیست، ولی معلومه که به شدت آمارشو کم میکنه. حالا شما نگاه کنید، ابن تیمیه میگه که الامساک اما شجر بین الصحابه، یعنی سکوت کردن در اون جاهایی که اصحاب دعواشون شده. مهمترین جایی که اصحاب دعواشون شده نظر شما کجاست؟ ماجرای از زهرا و خلیفه و امیرالمومنین ایناست. این دیگه واضح ترینشه، درسته؟ خب وقتی اینو میگه اون الامساک اما شجره، اما یعنی عن ما شجره مشاجره، ما شجره بین الصحابه واجبون مطلقاً. این فتوای فقهی میده اطلاق هم میزنه، یعنی یواشکی خصوصی جلسه عمومی خصوصی واجبه که امساک کنی. این یه نمونه. بعد میگه که خب کی گفته زهرا رو کشتن؟ سند چه بیارید؟ خسته نباشید، شما حکم رسمی صادر کردید حرمت، بعد بگید کی گفته. مثل اینونی که الان من مثلا فرضون بگم که یه خیابون بیارید که توش خمه زدن. حالا مثال میزنم، فقط مثاله. خب شما هر کسی بیاد نیرو انسانی میگیره میبره طرفو، معلومه کسی تو خیابون نمیاد کار بکنه، بگیر ببن شده توی این موضوع. واضحه که نیست، چه توقعی داری که باشه؟ نمونه دیگه، ذهبی میگه که اصلا تصویر این سندش الان دنبالم هست، یه بحثی میکنه راجع به شافعی و مباحث اختلافی شافعی با مکاتب دیگه، بعد میگه که این گونه مباحث که اختلاف بین اصحاب، یجب تیه و کتمان، مخفی کردن و پوشوندنش واجب است، و کتمان و ذالکه عرض کنم بل اعدامه، باید معدوم کنی سندو، و کتمان و ذالک متعینن علل عامه و آحاد العلماء، این مخفی کردن بر همه عامه و علما واجب است. شما سند دارید بر این موضوع. ابن حجر مکی یه حرف خیلی عجیبی میزنه، میگه صرح ائمه ناف الاصول، علمای ما تصریح کردن، این یه نفر نیست، و انه یجب الامساک عن شجره بین الصحابه، واجبه در اون مسائل حاد سکوت کنید. بعد این حرف خوشم نمیگم، ائمه ما گفتن. حالا یه نفر پیدا میشه یه ذره لو میده، یه کتابی به اسم الامامه و سیاست منصوب به ابن قتیبه، بعضی میگن مولا ابن قتیبه است، بعضی میگن نیست، قطعا البته کتاب قدیمیه، چون قرن چهار راجبش حرف زده شده، یعنی کتاب قدیمیه، مال قرن سه، قرن چهاری راجبش حرف زده. خب حالا مال نقطه بحثی نیست، به بحث ما الان ربط نداره. اینجا میاد میگه که خلیفه اومد شمع مشعل بگیره دستش بره خونه از زهرا تهدید کنه، گفت بیا میای بیرون یا خونه رو سرتون آتیش میزنم. گفتن فاطمه تو خونه است. گفت باشه، میخواد باشه میخواد نباشه. این که حالا یا نقطه بس، یا که اون موقع مشهور بوده مال نقطه بس نوشته، اعتراضی که بقیه کردن این نیست که آقا چرا غلط حرف میزنی، چرا دروغ میگی، اینو نگفتن. اونی که تندروه مثل ابن العربی مالکی میگه نمونه بارز ابله بودن معذرت میخوام، اینی که مثل ابن قتیبه باشی، مردکه برداشته چی نقل کرده، یعنی نمیگه دروغ نقل کرده، میگه ابله ببین چی نقل کرده، نکرده که این موضوع رو بیان نکنه. این یه برخورد. برخورد بعدی ابن حجر مکیه در کتابی که به نفع معاویه نوشته میگه تعجب از ابن قتیبه مع جلالته القاضیه، این آدم خبره فن از علماست، برای چی همچین چیزی نقل کردی تو؟ و این ابا، حالا که میخواستی نقل کنی یه جوری میگفتی که مطابق تفکر اهل سنت باشه، توجه میکنی؟ خب یعنی چی کار کن؟ یعنی یا نقل نکن یا یه جور مثلا آره آشتی کردن تموم شد به خوبی و خوشی، مطابق جریان اهل سنت نقل کن. خب این یعنی چی؟ یعنی که یه نفر چیزی نقل کنه، میگه نه تو دروغ میگی، میگه نه چرا اینو نقل کردی؟ یک. دو، حالا که میخواستی نقل کنی، مثلا معذرت میخوام دور از معذرت شما مرض داشتی که اینو حتما نقل کنی، یه جوری نقل میکردی که مطابق عقاید ما باشه. و یعنی چی؟ یعنی تحریف نظامن، عالم وایستاده میگه باید تحریف گردد. بعدا میان میگن خب حالا ادعای این چی؟ عیان دروغو ادعای شهادت ما کجاست؟ واقعا بی‌انصافی خنده داره. شما هر بلایی شخ میزدید کتب تاریخی و بعد حالا مثل این میمونه که من یک کتاب بردارم با دقت بخونم هر جو میخوام پاره کنم بزنم دور بگم یک جمله علیه من تو این کتاب تونستی پیدا کن. خب معلومه که نیست، خودم این کار کردم. چون تاریخ رو تحریف کردن به صورت گسترده، با کتمان یا با تغییر. مصادیق فراونه. عرض کنم خدمت شما که آقا چقدر فرصت داریم؟ ساعت چند الان؟
ساعت یه
رو بنام. یعنی چقدر حرف داری؟
یک ساعت نشده هنوز، 50 دقیقه.
کافیه یا ادامه بدیم؟
تا 9 که بریدار.
تا 9 بریدار. این جلسه که بحث رو داریم مطرح میکنیم، عرض کنم خدمت شما که ده ها نقطه سایر مباحث انشاءالله به درد ما میخوره. ما بالاخره داریم یه جهتگیری میکنیم، توجه میکنیم؟ داریم جهتگیری میکنیم. اینی که کتب تاریخی تحریف شده هم فردی هم جمعی، نمونه جمعیش این فتاوایی که صادر شده، حکم کرده اصلا، یعنی دستور داده. این غیر از اینیه که تاریخ از این مثالهای ما دینی بود، واضحه که حکومتها عرض کنم که خیلی با شدت و حدت بیشتری از نظر سیاسی فشار رو بردن که کسی چیزی علیهشون نقل نکنه یا به نفعش یه چیزی نقل نکنه. اینو دقت میکردن. نمونه بارزش همین مباحثی که شما میبینید، مثلا شما اون یه آدم مثل ابن عربی که به اون عارفه منظورم اندلوسیه، هر جایی که یه جمله چیزی گفته که بوی محبت اهل بیته تو کتاباش برداشتن، اینقدر نسخ و دستکاری کردن معلوم نیست چیه. بعضی جا عادتشون در رفته، یادشون رفته که کتاب مثلا فتوحاتو پاک میکنن، خب یه بنده خدای از فتوحات نقل کرده، اونم برن پاک کنن، نکردن این کارو. بعد شما نگاه میکنی مثلا در کتابی که از اون نقل کرده، حالا یه نمونه تعریف شیعی هم میگم الان، کتبی که از اون نقل کرده عرض کنم خدمت شما که خب نوشته اصلا راجع امام زمان میگه که خاتم اولیا علی اطلاقه، ترجمه کنید. بعد تو خود اصل کتاب امروز نیست هرچی نگاه میکنید، این تازه خود چیزه مثلا ابن عربی گفته، روایت که نیست که، نظر یه آدم. یا مثلا نمونه به شما بگم، من یه وقتی کتابی داشتم نگاه میکردم، نویسنده به یزید که میرسه میگه ملعون. یه نویسنده به یزید میگه ملعون، قاتل امام حسین. ببینید عرفی نیست که شما هر کتابی که الان یک کتاب نشونتون بدن، هر کتابی پاورقی داره. پاورقی این شکلیه دیگه، نه یه جایی که پاورقش بیشتره بیارن، مثلا از سه ها جلد فلان، لسان رب جلد فلان، که به جای لسان رب اسم نویسندهشو میگه. تارا دیدید این پایین سند چاپ کنن؟ تارا شما دیده بودید؟ طرف دیده گفته یزید ملعون، تو پاورقی عکس سند انداخته میگه این نسخه خطیشه، تو نسخه خطیش ملعون نیست. خب شما دیدید کتاب زیاد خوندید دیگه، آقا اختلاف نسخه است، در نسخه فلان ملعون نیست. اینقدر براش مهمه که نکنه یزید رو کسی بگه ملعون، عکسش رو انداخته در فلان نسخه آقا ملعون نیومده. یعنی اینقدر دقت داره که چه چیزی داره به دست مخاطب میرسه، توجه میکنی؟ یعنی با این وسواس برداشتن تاریخ رو پاک کردن، حذف و اضافه کردن توش، با این وسواس. و هنوز هم داره اتفاق میفته، یعنی هنوز در کشور عربستان کتاب چاپ میشه و تحریف میشه. یادم باشه کتابی که مال یک دو سال نیم پیشه میارم ببینید، کتاب درسی هم هست، حدیث ثقلین رو سه بار تحریف کرده توی یه نقل، سه جاشو عوض کرده. اول که دیگه بقیه کتابا که الان هست دست مردم. پس یکی تحریف فردی رخ داده، یکی جمعی. این جمعیه یا به صورت دینی بوده و فتوا استفاده ابزاری از دین کردن، یا سیاسی. سیاسیاش مثال میزنم، مثلا فرض کنید که یعنی فشاری که میومده این بوده، میارن عطیه عوفی رو میگن خب اینجا بینم یه فحش به علی بده، میگن فحش نمیدم، میگه صد ضربش شلاق بزنی، تا اینجا به اندازه یک بار زنا کردن شلاق بخوره. میگه خب فحش میدی، میگه نمی صد تای دیگه، تا 400 ضربه در یک مجلس میزنن به این بیچاره. خب بعد عرض کنم خدمت شما که بعد تبعیدش میکنن. این چرا مسیری که ما میخوایم نرفتی؟ یعنی قدرت نظامی سیاسی فشار میاره این اتفاق بیفته، یا قدرت دینی. تحریف دو نوع داره، گاهی تحریف با کتمان حقایق وقتی گم بشه. الان جلسه ما اگه ضبط نشه یه اتفاق ویژه‌ای توش بیفته، همه ما با هم قرار بذاریم نگیم، میشه تحریف، چون کسی دسترسی به واقعیت دیگه نداره. کتمان از این جهت میشه تحریف. گاهی هم حقایق عوض شده، هر فضیلتی که از امیرالمومنین شما ببینید، هر فضیلتی معادلش برای خلفا ساختن، هر فضیلتی بگید معادلش تقریبا سعی کردن بسازن. یا جابجا کردن. گاهی دشمن امیرالمومنین رو روایت موضوع امیرالمومنین به اون نسبت دادن، اون حرف رو به امیرالمومنین نسبت دادن. مصادیقش فرامونه، اونایی که خسته نشی وارد مصادیق نمیشه. فعلا یه ادعا، اگر حوصله داشتید چند جلسه میشه راجع به اسناد تحریف بحث کرد. ما فعلا میخوام عرض کنیم وقتی بحث تاریخی میخوایم بکنیم، یک، یا اینجوری به شما بگم که عرض کنم خدمت شما رفقا احساس نکنن که بحث به درد ما نمیخوره، بعد از چند جلسه من فکر میکنم اگر کسی کتاب تاریخی نگاه کنه اینو در خودش میابه که این کتاب محققانه نوشته شده به این شکلی ما گفتیم یا نشده. مجموع فرمایید اینی که برای یه مطلبی یه جمله از یه جا برداریم بیاریم هیچ سند تاریخی محسوب نمیشه. باید قرائن مختلف کمک کنه، انگیزه راوی، انگیزه نویسنده، دشمن، دوست، اینا باید در نظر گرفته بشه، وگرنه معلوم نیست چقدر واقعیت فاصله داره. دو، منابع تاریخ فقط کتب تاریخ رسمی نیست، چون عادتا اون محل اصلی راحت تر تحریف میشه تا کل کتب. مثلا فرض کنید تو اون ماجرایی که شیعه معتقده خلیفه اول گفته یا خال لا تفعل ما امرتوک، میخواستن ترور کنم رد مومین رو تو نماز، بعد میگه یا خالد ما تفعل لا تفعل معمر تو. این تو کتاب تاریخی نمیده، ولی در یک کتاب انصاب اومده. من نمیگم حالا چون اونجا اومده حتما درسته ها، ولی نمیشم همینجوری بگی چون در کتاب انصاب اومده به درد نمیخوره. نکته سوم تحریفه. نکته سوم تحریفه. تحریف ما نخواستیم وارد بشیم مبسوط بحث کنیم، وگرنه میشد آثار یکی آورد و خوند. و نمونه همین الان هم شاید بیش از 50 تا نمونه تو ذهن من باشه همین الان، که مثلا فرض کنید که یه مطلب رو 5 جور نقل کرده، 4 جور نقلش کرده، یه نویسنده 10 جا 10 مدل مطلب رو جابجا کرده، یعنی که گم بشه قضیه چیه. این فردی بوده و جمعی. عرض کنم خدمت شما به تغییر بوده و به کتمان. تغییر یعنی چی؟ مادر مثلا فرض فرمایید که من فاطمه تو بضعتون منی من اغضبها اغضبنی رو گفتن، این اولین بار وقتی اتفاق افتاد که امیرالمومنین از زهرا رو اذیت کرد. خلاص. خب اصلا این ساده شد برای این. و اگر علی ابن ابی طالب معاذ الله ملعون نیست که زمان حیات پیامبر از نظر رضایت کرده، به طریق اولا خلیفه که بعدش حرف حق هم میزده میخواسته بیت المال لو بره، جلوگیری از خروج بیت المال میکرده، هیچ اشکال نداره که مخالفت کرده از نظر. اگر اشکال داره اول علی ابن ابی طالب خطا کرد، جایگزین کرد، گروکشی کرده. و این اونا عرض میکنم فراوونه. تا همینجا، تا انشاءالله ما از جلسه آینده باید راجع به عرض کنم خدمتتون شروع بحث که تاریخ امامت از کجا باید شروع کرد با هم گفته بکنم. یه صلوات من حد بگیم حالا بذارید من ضبط خودم رو خاموش کنم بعد تعریف شیعه بگیم. در کتب شیعه به این شکل انصافا تحریف من تا حالا ندیدم، ولی نمونه هایی هست که بعضی اعمال نظر کردن. مرحوم علامه هلی تو منتهی المطلب یه مطلبی از ابو حنیفه نقل میکنن در مورد عدد رکعات نماز و اینا، یه حرف عجیب غریبی. خب شما میدونید ابو حنیفه فقهش شاید نزدیک تری فقه بشیه باشه برخلاف مشهور. اگر فقه ابو حنیفه نقد شده به خاطر اینکه فقهش قوی بوده تو عامه، اهل بیت موضع داشتن نسبت به اون، چون حجت که نیست اونا. ولی اینجوری نیست که مثلا ابو حنیفه فقهش دورتر از شافعی باشه، اینجوری نیست، بلکه به عکس. یه حرف عجیبی دو عدد رکعات نماز نسبت میدن به ابو حنیفه. علامه هلی رحمت الله علیه میفرماد هاذهی غیر لائقتن به ابی حنیفه، این در این سزاوار شخصیتی مثل ابو حنیفه نیست همچین چیزی بگه، نگفته. یعنی دفاع میکنه از ابو حنیفه. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم خدمت شما و مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه هر دوی مطلب از منتهی المطلب علامه علی نقل میکنه، ولی نسخ منتهی مطلب علامه به اینجا که میرسه سه نقطه گذاشته، یعنی دفاع علامه از ابو حنیفه رو حذف کرده. یعنی اون مستنسخ احتمالاً تحمل نکرده که علامه یه نیم جمله رو در دفاع از ابو حنیفه گفته، ولی چون که زمان مرحوم صاحب جواهر این کتاب چاپ نشده و زمان سید جواد عاملی هر داد نسخه خطی نقل میکنن، من اون بعضی نسخه خطی اینا رو داشته، ولی اون که الان چاپ میشه دستشون نیست. و این حاضه سخری یا غیر لائقتن و ابیهن، یعنی این تمسخر مطابق شأن ابو حنیفه نیست، بودیم چنین نمیگوید تو قسمت منتمطلب نیست. بخره راه داره دیگه. اما در شیعه انصافا تو جای حساس خیلی من موردی فعلا به چشم نخورده که اینطوری تحریف
شده. تحریف یعنی میشه اون چیزی که بس با یه قصد و قرضی
قطعا
میدونسته غلطه و گنگونده، اون چیزی که حالا اعتماد درست نکرده و یه چیز غلط، اون که تحریف نمیشه. مثلا یکی کسی که حریفی رو نقد کرده که غلطه ولی خب فکر میکرده درسته،
نه این تحریف نیست. اون اگرم تحریف باشه تحریفیه که مثلا بی غرض اتفاق افتاده،
اون تحریفه.
آره ولی این موارد تحریفه، چون طرف مثلا تو اون نامه محمد ابن ابی بکر به معاویه، وقتی محمد ابن ابی بکر دشنام میده به معاویه و میگه تو حق و خوردی، قصب خلافت کردی، امام مسلمین رو نافرمانی کردی، میگه اول من ابتز حق ابن علی ابن ابی حق ابن ابی طالب فهوه ابوک و فاروق. میگه اول کسی که حق علی ابن ابی طالب خورد تو بابای تو و فاروقش بودن. خیلی حرف سنگینیه، اول من ابتز، اول کسی حق خورده اون بوده، این حرف سنگینه، لذا میگه من خوشم نمیاد نقد کنم، تحمل ندارن عامه من اینو بخوام نقد کنم، نقدش نمی کنم.
حالا شما این نشون میده چقدر شعور اجتماعی هم پایین بوده که گاهی انقدر سریع خودشون میادن بودن مثلا کتمان کنید، مثلا حرامه.
نه الان اینجوریه که میان اینجوریه که میان میگن که توطئه‌گران. همین الان چجوریه میگن آقا در شأن مراجع حرف نزنید، من برای اینکه بلا تشبیه، برای اینکه جا بیفته، این اوغلاییه. مثلا میگه آقا یه مرجع یه کاری کرد، در مورد مراجع که صحبت نکنه. حالا مراجعی که ما میگیم کجا، صحابه کجا که
حرمتشون از بین میره،
حرمتشون از بین میره. آقا اونا یه کاری هم، ولی حرفی هم زدن، اگر یه اشتباهی هم که اولا که دروغ همه اینا، حالا یک در میلیون هم اگر راست باشه توبه کرده هستن. آقا اینا این همه نه اینا این همه مثلا فرض کنید حق حیات کردن ما دارن، اسلام و اینا رو اگه اینا نبودن اسلام رو نمیرسیم. ترجمه میکنید، یعنی اتفاقا بسیار اغلاییه. ما بحثی الان داریم توی حوزه بحثمون همینه که اونی که اهل سنت راجع به امامت میگن بگی خیلی هم ظاهرش اغلاییه و نقد اون سخت اتفاقا. معمولا آقایون که بحث میکنن میرن توی مثلا توی فضای خلع مخاطب رو شوت در نظر میگیرن، میرن میبرنش گوشه رینگ های میزننش، حالی که اینطوری هم نیست، اونم یه جوابای میده واسه خودش. اگر انقدر غیر اغلایی بود که 1400 سال دووم نمیومد.
ذهنی ها من اونطور بوده که مثلا امیرالمومنین در قعر مثلا جهنمه که میگفتن او رو در قعر جهنم بشون.
نه حالا این یکی یه گفتگوی کتمانی، همین دونستن خالد قصری دشمن اهل بیت، اما عرض کنم خدمت شما که انقدر امیرالمومنین تخریب شده بود که میگفتن بله فتوحات تعطیل شد، پیروزی و انقلاب همش به جنگ داخلی گذشت، با مثلا فرض اهل اعتدال نبود که، نه یک گفتگوی، نه گفتمانی، نه اهل مذاکره، همش کوتاه، اصلا کوتاه نمید، هیچی باج نداد. و این تندروی و عرض کنم دوگم بودنش باید شد اسلام ضرر کنه، جنگ داخلی پیش بیاد، مصلحت اندیشی نکرد. مثلا همین الان رسما میگم مدیریت نداشت. عمر از منافقین استفاده میکرد، اسلام پیشرفت کرد. صراحتا میگم مدیریتش خیلی خوب، ولی سعی می‌کنه اوغلاییش کنه، ولی سعی می‌کنه اوغلاییش کنه، ولی سعی می‌کنه اوغلاییش کنه، ولی سعی می‌کنه اوغلاییش کنه.